بخش نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شالوی گلخوجا هستم. سلام. موضوع مهم روز: چرا تاجیکستان در میان کشورهای فساد زده جای گرفت؟
حالا در همه جا پول میدهیم، همانطور که میگویند پنیری بی پول در مشقفه.
همیان حقوق بشر میگویند در یک زندان نظامی سوریه تا 13,000 نفر به دار آویخته شده است.
ما از حکومت سوریه دعوت میکنیم که به ناظران سازمان ملل متحد، به ناظران مستقل اجازت دهد که زندان سید نیا و دیگر محبس های سوریه را تفتیش کنند.
و تاجران تاجیک میگویند مالیات بلند بازار قالین‌های کشور را سرد نمود.
تخمیناً نرخی را از تماشا که از پیشینه تا حاضر قریب یک برابر قیمت شده است. با هم خاطر از ترکیه بار نیاورده استیم.
این سرخط موضوع های برنامه بود و ما شروع میکنیم از خبر مهم دیگر که همین حالا به دست ما رسید. وکالت امام سید عبیدالله رئیس سابق دوشنبه در مجلس وکیلان خلق پایتخت روز 7 فوریه و پیش از مهلت قطع کرده شد. برای جای خالی مانده او در ماه اپریل انتخابات صورت میگیرد. در برابر عبیدالله وکالت معاون پیشینش فیروز الماسوف نیز قطع شده، برای کرسی او نیز انتخابات برگزار خواهد شد. تصمیم قطعی وکالت امام سید عبیدالله و معاونش در اجلاس غیر نوبتی نهم گرفته شده است. امام سید عبیدالله 65 ساله در آغاز ماه ینوار امسال از مقام رئیس شهر دوشنبه برکنار گشت و به این مقام پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان رستم امومالی پیشبری شد. سازمان شفافیت بین المللی میزان رشوه‌خوری را در تاجیکستان خیلی بلند ارزیابی کرده است. بر طبق گزارش این سازمان، بیش از نصف ساکنان کشور به این و یا آن نهاد پور دادند. آنهایی که در نظر پرسی شرکت نمودند گفتند که رشوه را در بخش تندرستی، معارف یا هنگام دچار آمدن به میلیسه ها به مقامات حفظ ترتیبات پرداختند. مقامات کشور به چنین موقع گیری ساکنان روزی نیستند. تحلیلگران در نوبت خود مقاومت با فساد در تاجیکستان را بی ثمر می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما.
بازار همیشه پرفروش می گیرد، اما پرفروش وای هیچ جایی نیست، چیز نیست. همیشه هم پنسیم دستیم دادن در کار.
داشت از ویزده پلاتی. حالا در همه جا پول می دهیم. همانطور که می گویند پنیری بی پول در مشقفه.
ویزده پلاتی.
ویزده کدای ایدو.
هر کجا که مراجعه میکنیم با ما مناسبتی خوب دارند، همه چیز خوب است.
کدای ایدوش نا پریوم و نیف اکسی است.
دکتران برای قبول پول میگیرند. آنها حتما
پریوم نیست.
او کامو پس.
او ورچه.
ترانسپارنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین الملل در گزارش اخیر خود گفته است که در یک سال اخیر 50% مردم در تاجیکستان پاره دادند. این تحقیقات بر اساس پرسش ساکنان کشور تهیه شده است. بر پایه گزارش مذکور تاجیکستان در میان کشورهای فساد زده جهان در جای 25 قرار دارد. این در حالی است که حکومت کشور میگوید برای مبارزه با فساد پیوسته تدبیر می اندشد. سازمان های بین المللی بر اینند که تاجیکستان تا کنون نتوانست است برای کم کردن این پدیده نامطلوب موفق شود.
در نتیجه این روند به اساس زندگی مردم تاثیر میگذارد، محیطی رقابت پذیری را در همه بخش ها ببیشه در اقتصادیات کم رنگ میکند، مردم رنج میکشند ولی دایره های محدود با استفاده از فرصت و امکانات و منفعت خود کار میکنند.
مسئولان آژانسی ضد فساد تاجیکستان چنین بلند نشان دادن میزان فساد را در کشور به آن بستگی می‌دهند که پرسش اخیر سازمان شفافیت بین‌الملل اکثرا میان گروه‌های فعال جامعه مثل صاحبکاران و تاجران و حقوقدان‌ها انجام شده واقعیت را تصویر نمی‌کند.
من فکر نمیکنم که ما از حساب اونه که نظرسنجی این سازمان بین المللی 15 زینه پویان فرمودن، این اون رو نشان نمیتید که شدت کروسیا در جمهوری تاجیکستان زیاد است. این فعالیتی به واسطه احالی را نشان میتید، یعنی احالی فعال شده است.
تحلیلگران معتقدند که گروه بازی در همه ساختارهای مقامات به آن باعث شده است که منصبداران از گرفتن پاره نمی‌ترسند. از نگاه آنها برای از میان بردن فساد در کشور باید رهبران طبق انتخابات شفاف و منصفانه انتخاب شوند. همچنین ضرور است که شاخه های حاکمیت تقسیم شده نسبت به منصبداران فسادکار مبارزه روشاد و به امان صورت بگیرد و از همه مهم به نظام گروه بازی خاتمه بخشیده شود.
برنامه را با خبر و گزارش های دیگر ادامه می دهیم. در ولایت مختار بدخشان باز دو نفر دیگر قربان سردی ها و برفریزی های هفته های اخیر شدند. مقامات این ولایت می گویند هلاک شدگان دو ساکن جماعت ویری نویه شغنان بودند. طبق اطلاع رسمی یک نفر هنگام فرامدن از بومی خانه زیر ترمه مانده است و دومی کودک 5 ساله است که به هنگام بازی در سویل دریا یخی زیر پای شکسته در آب غوند غرق شده است. به همین ترتیب تعداد هلاک شده ها در پای سردی و ترمه فرویی 10 روز اخیر به 14 نفر رسید. در همین حال آخر هفته گذشته برف و ترمه زیاد حیات کمش 119 ساکن افغانستان را از بین برد. موضوع را همکارمان ساجده میرزا پیگیری کرده است.
حکومت افغانستان میگوید که بارش برف زیاد در روزهای اخیر حیات دست کم 119 نفر را از بین برده است. همچنین بر اثر ترمه، فروریزی بام خانه ها، صدمه ماشین ها و دیگر حادثه های ناخوش مربوط به برف باد اخیر کمش 89 نفر دیگر جراحت برداشته است. به قول وزیر حالت های فوق العاده افغانستان وایس احمد برمک، در دوام 3 روز گذشته از بین 34 ولایت این کشور 22 ولایت بر اثر ریزش برف و فرامد ترمه در وضعی فوق‌العاده قرار دارند.
در 72 ساعتی که 22 ولایت افغانستان تحت پوشش برف قرار داشت، ما متاسفانه تعداد شهدا 119 نفر است. با تمام فامیلایی که متضرر شدند و اعضای خود عدس دادن، برای همشان اظهار تسلیت میکنیم از آدرس کمیسیون و حکومت افغانستان.
این منصبدار می افزاید که روزهای شنبه و یک شنبه در این منطقه ها تا 2 متر برف بارید. در نتیجه کمش 200 منزل زیست فرو ریخت و بیش از 500 سرچاروا هلاک شد.
یک موفقیت در روند امانگی امسال بسیار خوب بود که هم بین حکومت های ملی و ما اینجا شد که فسخ تلفات از او آدرس نداشتیم. مگر نه غیر از او 100 نفر در حاجیگک، 200 نفر در کوتل شبر، به می ترتیب در مقر تا 500 چیزی کم 500 نفر تخمین زده می شد که در اونجا با سایت مسافربری اونا چون شهرها هسته، اینا خدا نخواسته در هر نقطه یک فاجعه انسانی می شد.
روز دوشنبه بولدوزرها برای پاکسازی عقبه سالنگ سفربر شده ده ها تن برف را از راه ماشینگرد بیرون کشیدند. با قول منصبداران افغان روز 6 فوریه سالنگ از برف و ترمه کاملا پاکسازی و روئای ماشین ها میان مرکز و شمال این کشور برقرار شد. در منطقه نورستان واقع در مرز افغانستان با پاکستان 53 ساکن یک دهه در زیر ترمه به هلاکت رسیدند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی از حکومت و نیروهای خارجی مستقر در این کشور درخواست نمود که به مردم نیازمند کمک رسانند.
هفتم فوریه گزارش نوی حامیان حقوق بشر درباره وضع محبوسان در سوریه نشر شد که بر پایه آن تنها در یک زندان سید نویا تا 13,000 نفر اعدام شدند. رهبران شعبه منطقوی سازمان امنیستی اینترنشنال از حکومت سوریه تقاضا کردند به ناظران مستقل امکان تفتیش زندان را فراهم آورند.
روز دوشنبه سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنال و یا عفو بین الملل اظهار نمود که حکومت سوریه در یکی از زندان‌های نظامی کنار دمشق هزارها محبوس را به دار آویخته زندانیان را به طور دائمی شکنجه و اذیت می‌کند. به قول محققان عفو بین الملل اعدام زندانیان در بین سال‌های 2011-2015 به قید گرفته شدند و به احتمال زیاد هنوز هم به میزان جنایت حربی ادامه دارند. قبلا حکومت سوریه و پرزیدنت این کشور بشار الاسد این گونه گزارش‌ها و جای داشتن کشتارهای خودسرانه را رد کردند. جنگ شهروندی سوریه حیات صدها هزار نفر را از بین برده است. مؤلفان گزارش عفو بین الملل می گویند در دوام سالهای 2011-2015 در زندان سید نویای سوریه از 5 تا 13 هزار نفر که اساساً مخالفین آسایشته حکومت بودند اعدام شدند. لین معلوف نماینده اداره منطقوی عفو بین الملل در شهر بیروت گفت که اعدام های دست جمعی به طور منظم صورت می گرفتند.
هر هفته عادتا در روزهای دوشنبه و چهارشنبه گروه های محبوسان از 20 تا 50 نفر از حجره هایشان بیرون کشیده می شدند و آنها می گفتند که آنها را به دیگر محبس می کوچونند، ولی در اصل آنها به بخش دیگر زندان سید نیه انتقال یافته سپس اعدام می شدند.
عفو بین الملل از سازمان ملل متحد دعوت کرده است که تحقیق مستقلانه و شفاف وضع در زندان سید نیه سوریه را راه‌اندازی کند.
ما از حکومت سوریه دعوت میکنیم که به ناظران سازمان ملل متحد به ناظران مستقل اجازت دهد که زندان سید نیه و دیگر محبس‌های سوریه را تفتیش کند.
عفو بین الملل بر این نظر است که جسدهای محبوسان اعدام شده پنهانی به خاک سپرده شدند و نزدیکانشان در این باره هیچ خبری ندارند. انس حمدا برای اشتراک در اعتراض آسایشته ضد حکومتی در سال 2011 به مدت یک سال و سه ماه روانه زندان سید نیه شده بود.
وقتی آنها خوراک می آوردند از هر حجره صدای زد و خورد به گوش می رسید. آنها رهبر یا دو نفر از حجره بیرون برآورده لات و کوب می کردند. صدای افتیدن آنها به زمین شنیده می شد. کس به لرزه می افتاد و هیچ نمی توانست خود را نظارت کند.
گزارش عفو بین الملل بر پایه مصاحبه با 84 محبوس، ناظر و مقامداران سابق زندان سید نیه و همچنان حقوق شناسان، دادرسها و کارشناسان سوریه تهیه شده است.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. با وجود اینکه در تاجیکستان چند کارخانه قالین بافی فعالیت میکند، اما ساکنان کشور بیشتر به قالین های ایرانی و ترکی برتری میدهند. از نگاه خریداران قالین های خارجی نسبتا صفت خوبتر دارند. برای حفظ استحصال کنندگان وطنی و کم کردن قالین های کشورهای غیر در بازارهای تاجیکستان، مقامات از راه دیگر کار گرفته است. برای یوسفی تفصیل دارد.
تاجیکستان در سال 2016 باج گمرکی برای فرش ها و گلم های وارداتی را از 15% قبلی به 30% بالا برد. این اقدام باعث کاهش یک برابری واردات این نوع محصولات در بازار کشور و در قیاس به یک سال پیش حدود 3 میلیون دلار کمتر وارد شدن مبلغ پرداخت های گمرکی به بودجه تاجیکستان شد.
به خاطر آنکه در داخل جمهوری استحصال قالین ها براه مانده شده است و یک درجه بگیم به خاطر دستگیری استحصال کنندگان داخلی، واردات باج گمرکی محصولات وارداتی قالینی را از چند فایز بود از تا 30% بلند برداشتیم.
تاجران و وارد کنندگان قالین ها میگویند پس از بالا بردن باج تقریبا از خارج کشور قالین وارد نمی شود. سفرعلی رحمتشویف بیشتر از 10 سال است که به تجارت قالین مشغول است و برای باری اول در سال گذشته از وارد کردن قالین های ترکی و ایرانی دست کشید.
تخمینا نرخی رستموش که از پیشینه تا حاضر قریب یا برابر قیمت شده است. با همون خاطر از ترکیه بار نیاوردیم. مقصد مشتری هستند که مقصد از قالین های ترکی صفات خوبی که مقصد می خواهند خونه همه یک خیله شما نداریم.
سفرعلی فعلا ذخیره های قالین هایش را به فروش برآورده است. می خواهد راه آسان‌تر و مفیدتر را برای وارد کردن قالین های بلند صفت پیدا نماید.
باری آخر یک مرتبه از ازبکستان آوردیم که چون که مقصد راهش با ما سبکتر می غلطه با ما خوتی.
فعلا در تاجیکستان بر اضافه کارخانه قالین بافی معروف قیراقوم دو کارخانه دیگر در اطراف دوشنبه فعالیت دارند، اما این سه کارخانه هنوز دستگاه های استحصال قالین های بلند صفت برابر با قالین های ایرانی و ترکی را ندارد.
دادگاه شهر دوشنبه روز 7 فوریه با بررسی پرونده پدپلکونیک مظفر حکیموف آغاز کرد. او تا چند ماه پیش در ریاست امور داخلی پایتخت فعالیت داشت و تفتیش قضیه بزرگ مریار و وکیل دفاع زندانی را انجام داده بود. حالا او برای برآمدن از حد وکالت منصبی عیبدار دانسته می شود. مقامات دادگاه شهر دوشنبه میگویند در جریان تفتیش پرونده بزرگ مریار گویا مظفر حکیموف با استفاده از مقام خود اجازت ملاقات با نزدیکانش را داده است. در اول حکیموف برای دست داشتن در فساد مالی هم متهم می شد، اما قومات دوستانی کل به دلیل ثابت نشدن عمل رشوه‌خوری این اتهام را از پرونده او حذف کرد. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر که با ما هستید و خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلام، اخبار امروز را من تایید سفر تقدیم میکنم. وکالت محمد سعید عبیدالله رئیس سابق شهر دوشنبه در مجلس وکیلان پایتخت روزی 7 فوریه و پیش از مهلت قطع کرده شد. شهرداری با نشر بیانیه گفت که وکیلان مجلس شهری با درخواست خود محمد سعید عبیدالله وکالتش را قطع کردند. برای جای خالی مانده او در مجلس ماه اپریل امسال در حوزه رقم 25 پایتخت انتخابات صورت میگیرد. محمد سعید عبیدالله در آغاز ماه ینور امسال از مقام رئیس شهر دوشنبه بعد از سالهای طولانی برکنار شد. حالا رستم امام‌علی پسر بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان با کرسی او نشسته است. در یک حمله مرگ طلبانه در نزد دادگاه عالی افغانستان در مرکز کابل 20 نفر کشته شدند. وزارت امور داخلی گفت در حمله در روز 7 فوریه همچنین 47 نفر دیگر جراحت برداشتند. با گفته مقامات مرگ طلب در نزد دادگاه عالی حاضر شده و خود را پیش کارمندان دادگاه ترکانده است. شهزاد یک راننده تاکسی که شاهد حمله مرگ طلب شده است به رادیو آزادی گفت
ترکش بسیار عظیم بود. مردم هم سخت ترسیدند. خدا دشمنان کشور ما را نابود کند. ترکش زمانی بیرون آمدن مردم از داخل دفتر رخ داد.
هیچ کس تا کنون مسئولیت این حمله را بردوش نگرفته است. سازمان عفو بین الملل میگوید حکومت سوریه بیشتر از 13000 نفر و اکثرا غیر نظامیان طرفدار مخالفان دولت را در یک زندان بدار آویخته کشته است. این سازمان که در لندن قرارگاه دارد روز 7 فوریه با نشر گزارش گفت درباره قتل این مردم از سال 2011 تا سال 2015 سند جمع آورده است و ظاهرا قتل ها تا کنون ادامه دارند. با گفته این سازمان حامی حقوق عملکرد حکومت سوریه برابر با جنایت جنگی است. کارمند این سازمان برای تهیه گزارش با 84 نفر از جمله پاسبان ها و محبوسان سابق زندان و مقامات گفتگو کردند و از قول آنها نوشتند که روزانه در زندان سید نیا که قصاب خانه نام گرفته است از 20 تا 50 نفر را بدار می آویختند. در گزارش آمده است که بعد از شروع جنگ داخلی در سوریه در مدت 4 سال از 5 تا 13 هزار نفر در زندان نظامی سید نیا کشته شدند و ادامه می شود که امر قتل این افراد از مقامات بلندترین در حکومت سوریه آمده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران گفته است از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سپاسگزار است که چهره واقعی ایالات متحده را نشان داد. در این باره وبسایت رهبر ایران خبر داد و نوشت که خامنه‌ای روز 7 فوریه هنگام ملاقات با فرماندهان ارتش در تهران در این باره سخن گفت. آنچه که ما در 30 سال اخیر می گفتیم درباره فساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در دستگاه‌های حکام آمریکا، این آقا آمد و در دوره انتخابات و بعد از انتخابات آن را اوریان کرد، گفته است آیت الله خامنه ای. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته است هیچ دشمن ملت ایران را فلج کرده نمیتواند و خواسته است به قول او به تهدیدهای دونالد ترامپ در آستانه تجلیل سالگرد انقلاب اسلامی در سال 1979 پاسخ بگویند. بعد از آزمایش یک مشک بلاستیکی در ایران در ماه ینور حکومت آمریکا به ضد بعضی از شرکت‌های ایرانی و افراد علیحده تحریم‌های نو اعمال کرد. و در عرفه انتخاباتی پرزیدنتی ترکمنستان که قرار است روز 12 فوریه برگزار شود، نظارت نرخ محصولات در بازارها پرزور شده است. چند روز از کارمندان انداز و شهرداری و تشکیلات تجارتی بازار را دور می‌زنند و مجبور می‌کنند که محصولات را ارزان‌تر بفروشند، گفته است یک فروشنده میر بازار در اشخاباد. طبق بعضی از گفته‌ها روند مذکور تا انجام انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان ادامه می‌یابد و اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید در نشانی azadi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شنبهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
دادستانی کلی تاجیکستان فعالیت چهار بانک کشور را در زمینه ماموریت نادرست مورد بازجویی قرار داده است. من مومین احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم. چهار گروهی کاری از حساب کارمندان دادستانی و اقتصاددان ها فعالیت بانک تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و بانک دولتی امانت بانک را شش ماه تحقیق میکنند. حاتم نظرزاده یک مسئول دادستانی کلی تاجیکستان گفت سنجش ماموریت نادرست و شیوه های استفاده مبلغ دولت و شهروندان در این بانک ها بر اساس یک سند حکومتی صورت میگیرد.
از طرف پرکور جنرالی جمهوری تاجیکستان فرمانی مشخص در این باره به تصویب رسیده است. ما از روزی که فرمانی پرکور جنرالی به تصویب رسیده است این کار را جانا کرده ایم. در مهلت معین مقدار معینی مبلغ های دولتی و هم مبلغ شهروندان را به این بانک ها وارد کرده ایم. باوری کامل داریم که شهروندان محترم ما مبلغ ها و پسنداز های خود را که در همین بانک ها گذاشتند گرفته می توانند.
سنجش فعالیت سه بانک خصوصی و یک بانک دولتی در حال است که سال گذشته اساسا بانک های خصوصی با مشتریانشان مشکل داشتند. سال گذشته صدها مشتری تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و فنان بانک بنابر مشکلی دسترسی هنگامی گرفتن معاش و پسندازها به مقامات و رسانه ها شکایت کردند. از سوی بانک ملی تاجیکستان به خاطر نجات تاجیک صادرات بانک و تاج پرام بانک ماموریت موقتی تأسیس داده شد. مسئولان دادستان کلی تاجیکستان از شرح بیشتری سنجش ماموریت نادرست بانک ها خودداری میکنند، اما یک منبع آگاه از این سنجش ها گفت در سه بانک خصوصی بیشتر شیوه قرض دادن سنجیده می شود. با گفته این هم صحبت ما بانک ها قرض های خود را به تحلیل درست به میزاجان دادند و محض برنگرداندن قرض های زیاد باعث سر زدن چنین بحران شده بود. اما با گفته او در بانک دولتی امانت بانک موضوع دزدی مبلغ های دولتی تحقیق می شود. مسئولان این بانک ها ضمن تماس با ما گفتند تا انجام و معلوم شدن نتیجه های تفتیش در این باره صحبت کردن نمی توانند. فردوس پولادی اقتصاددان جوان تاجیک 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت واقعا محض ماموریت نادرست این بانک ها را به مشکل روبرو کرده است. این اقتصاددان تاجیک که در دایره لایحه فعالیت قرض دهی یکی از بانک های کشور را تفتیش کرده است گفت
در اون تریزوی که همون خانه دارن همون از الاغ مونده یعنی گوه از الاغ مونده یعنی که این درست شدی نمیشه وقتی گوه از الاغ گوه بود بعد احتمال برگردن قرضی وجود ندارن بسیار قرضی هم خیلی هست بعد دهاتو در برای یک خانه که دهاتی هسته در یک خانه که ارزشی 5000 دلار به همین 100000 دلار قرض دیگه ندارن که اون جای کاری ندارن منبعی که باید همون قرض را پرداختن بیشتر هم خیلی کردگر دارن.
با گفته این کارشناس پشتی دادن قرض با گروه‌های به اعتماد حتما معامله میان کارمند بانک و مشتری قرض گیرنده وجود دارد که آن را باید مقامات تفتیشاتی بسنجند. از این چهار بانکی که دادستان کل به سنجشش آغاز کرده است تنها سه تای آن تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک با مشتریانش مشکل داشتند. امانت بانکی حالا در قطار این بانک ها ماموریت نادرستش سنجش می شود. بانکی دولتی بوده بیشتر به پرداخت نفقه شهروندان و معاش کارخانه های بودجوی مشغول است. این بانک به فرق از بانک های خصوصی در سال گذشته مشکلی پرداخت مبلغ نداشت. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان آخر سال گذشته ضمن ارائه پیام سالانه‌اش در پارلمان کشور از مشکل این بانک‌ها صحبت کرده با مردم وعده بازپس گرداندن پسندازهایشان را کرده بود. پس از وعده پرزیدنت حکومت تاجیکستان آخر سال گذشته برای نجات چهار بانکی با مشکلات مالی گرفتار شدند و نتوانستند پول مردم و میزاجان دیگر خود را سری وقت بپردازند 3 میلیارد سومانی برابر با 500 میلیون دلار آمریکایی کمک کرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
رئیس جمهوری تاجیکستان سرمایه‌گذاران قطر دعوت کرد تا در تطبیق لایحه‌های خرد و بزرگ انرژی، کشاورزی، کارکرد معدن‌های کوهی، تأسیس کارخانه‌های مشترک و رشد زیرساخت‌های سیاحی این کشور شرکت کنند. اما کارشناسان تاجیک می‌گویند سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نامکمل بودن قانون‌ها برای حفظ سرمایه و مستقل نبودن دادگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تاجیکستان شتاب نمی‌کنند. با تفصیلات بیشتر من مردان محمد گزارش می‌دهم. امام علی رحمان روز 5 فوریه به هنگام ملاقات با رئیس سازمان سرمایه گذاری قطر شیخ عبدالله ابن محمد ابن سعود آل ثانی در شهر دوحه تأسیس بنیاد رشد قطر آید به دستگیری صاحبکاران خرد میانه شرکت کنسالتینگی و بانک سرمایه گذاری قطر در تاجیکستان را در این راستا قدم مهم خوانده است. با گفته رشید عبدالله هرچند تاجیکستان دارای ذخیره های بای طبیعی است اما بایگری ها در کوه های بلند و یا در قعر زمین جای گرفتند و برای استخراج کارکرد آنها مبلغ های زیاد لازم است و گفت در تاجیکستان هنوز چون در قزاقستان محیط سرمایه گذاری و زیرساختار های آن فراهم نیست.
امروز مثلا ما مشکل داریم برای برگرداندن آنهایی که برای تاجیکستان سنتوده یک رو بنا کردند، سنتوده دو رو بنا کردند، آنها پول گذاشته شده شو برگردانده نتانستند. البته عالم اینترنت دارد و سایت اخبار رو بخوند، میبینند که چی مشکلی هست چی نیست.
به اعتقاد وی شرکت ها و سرمایه گذاران خصوصی قطر نیز قبل از وارد کردن مبلغ به اقتصاد تاجیکستان و از را خوب می آموزند. از این لحاظ قطر تلاش میکند سرمایه های خود را در سهمیه های شرکت های با نفوذ غرب و امریکا و مملکت های عرب که سرمایهشان امن و فایده زیاد است وارد کنند. در همین حال محمد عبدالله کارشناس مستقل به جلب سرمایه کشورهای عربی در دراز مدت باور دارد و به عنوان مثال از برنامه دیار دوشنبه یادآور شد که در سالهای 2009-2010 در میدان 7 هکتار نزدیک کلی جوانان دوشنبه 5 بنای بلند آشیانه زمانوی از جانب شرکت قطری الدیار بنیاد شده بود و گفت
قطر به عنوان اولین کشور عربی که در سطح بلندترین یعنی امیر این دولت از تاجیکستان دیدن کرد و همچنان رئیس جمهوری مان از آن کشور دیدن کرد، اینها حداقل زمینه را برای آینده سرمایه گذاری برای آینده همکاری های بهتری باز میکند.
در همین حال عبدالمجید مومنزاد معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان بر رادیو آزاد گفت نه تنها قطر بلکه دولت های دیگر عربی خلیج فارس نیز در تطبیق لایحه های مختلف تاجیکستان سرمایه گذاری کرده اند و گفت
باید فراموش نکنیم که همش عضو بانک اسلامی هم. بانک اسلامی امروز در تاجیکستان چقدر لایحه ها تطبیق تریسته است. آن سعودی ایگاروشت.
ضمناً امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات با نمایندگان نهادهای سرمایه گذاری و مالیوی قطر به امتیازهای اندازه برای سرمایه گذاران خارجی در کشورش اشاره کرده و گفته است در برابر تحکیم مقررات آید به کفالتهای حقوق سرمایه گذاران مهلتهای امتیازناک برای سرمایه گذاران از 5 تا 10 سال زیاد کرده شده است. با گفته وی در 10 سال اخیر به بخش‌های انرژتیکا، نقلیات و راهسازی، صنعت کشاورزی، علاقه مالیه، بانکداری و سیاحی بیش از 6 میلیارد دلار جلب شده اند. در فرجام سفر رسمی امام علی رحمان از قطر در مورد همکاری‌ها در بخش‌های مالیه، بانکی، معارف، تندرستی، علاقه هوایی، ورزش و مبارزه با جنایتکاری و تأمین امنیت 8 سند حقوقی امضا گردید. مناسبت های دیپلماتیک بین تاجیکستان و قطر 13 دکبر سال 1994 برقرار شده به خاطر رشد و گسترش همکاری های بین دولتی در هر دو کشور سفارتخانه ها افتتاح گردید. نخستین سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان به قطر در ماه می 2007 صورت گرفت. سابق امیر دولت قطر شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی نیز تابستان سال 2007 با سفر رسمی جوابی به تاجیکستان تشریف آورد که اولین سفر رهبر دولت عربی به تاجیکستان می باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات در افغانستان ادعا دارند که جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه های مرزی کشور فعال شدند و آنها را پسری طاهر یولداش رهبری سابق گروه رهبری میکند. حضور جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان با رهبری پسر طاهر گلداش همراه با اعضای گروهی با نام دولت اسلامی در ولایت سریپول نگرانی های مقامات و نهادهای مدنی این ولایت را برانگیخته است. من محمد و فاریز آزاده در این باره گزارش می دهم. تاج محمد خراسانی یک تن از فعالان مدنی و نماینده پارلمان جوانان افغانستان در سریپول بر رادیوی آزادی گفت در این اواخر نگرانی ها در بین مردم از حضور و فعالیت جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان و داعش در ولایت بیشتر شده است. تاج محمد خراسانی گفت
گروه طاهر گلداش و کسایی که فعالیتشان از ازبکستان برخواسته، گروه های مخالفین ازبکستانی هم در اینجا حضور دارند. اینا را هدفشون فقط آموزش دادن برای طالبای اینجا هست که اینا بتونن بیشتر تحقیقات خود خوبی بسازن و برنامه‌ای چیده بیان بدن.
مقامات سریپول نزدیک به مرز هم تایید میکنند که ناحیه کوهستانات از 1.5 سال پیش در دست مخالفان مسلح است و گروه های داخلی و خارجی از این ناحیه به حیث مرکزی تعلیمی استفاده میکنند. محمد ظاهر وحدت والی سریپول میگوید در این اواخر تعداد از گروه های داخلی با تغییر دادن بیرقشان خود را وابسته به داعش معرفی کردند. او در پاسخ به سؤال درباره حضور پسر طاهر یلداش گفت که اطلاعی کامل هنوز در این باره ندارد. محمد ظاهر وحدت از جمله گفت
این شایعه ها به گوش ما هم رسیده، ولی نیروهای کشفی و امنیتی را ما هدایت جدی داریم.
نه تاج محمد خراسانی و نه مقامات افغان نام پسری طاهر یلداش و سین و سالی او را نمی دانستند. تصدیق این گزارش از دیگر منابع هم ناممکن است. پدری و پیشوای حرکت اسلامی ازبکستان بنابر گزارش ها سال 2009 در نتیجه ضربه موشکی هواپیماهای بسرنشین امریکا در یک منطقه قبیله نشینی پاکستان کشته شد. محمد رضا غفوری سخنگوی رئیس ولایت جوزجان بر رادیوی آزادی گفت که جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان در روستاهای شهتوت و بینی قره در بین ناحیه های سیاد سریپول و در زاب ولایت جوزجان برای خود قرارگاه ساختند. اکثری اعضای حرکت اسلامی ازبکستان را زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکان تشکیل می‌دهند و ده‌ها نفر در تاجیکستان با گمان عضویت در این سازمان به زندان محکوم شدند. مقامات تاجیکستان هم در گذشته از حضور گروه‌های افرادگرا و جنگجویان در نزدیکی‌های مرز کشور اظهاری نگرانی کردند، ولی گفتند که نیروهای کشور قادر به حمایت مرز 1400 کیلومتری تاجیکستان و افغانستان هستند. اگرچه گروه های قاچاقبر مواد مخدر بارها سعی عبور مرز تاجیکستان کرده و با سرحدبانان تاجیک وارد درگیری شدند، اما عبور گروه های افرادگرا و تندرو با قصد خرابکاری در تاجیکستان دیده نشده است.
میخوانم عشق تو آتش سر جانم عاشق دیده
دختر تاجیک عاشق عاشق شدی و کردی بابا
با غیر تو همه شبم عاشق عاشق دیده عاشق 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 شدی و کردی بابا با غیر تو همه شبم عاشق عاشق دیده.
دادگاه شهر دوشنبه به بررسی پرونده پدپلکونیک مظفر حکیم و کارمند سابق ریاست امور داخلی دوشنبه آغاز کرد که تفتیش قضیه بزرگ مهریار وکیل دفاع زندانی را انجام داده بود. مقامات رسمی گفتند که مظفر حکیم بر اساس ماده برآمدن از حد وکالت منصبی متهم است، ولی به دلیل پوشیده بودن مرافع جزئیات زیاد ندادند. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش میدم. اما نزدیکان بزرگ مهریار گفتند که مفتش سابق گویا برای اجازت ملاقات وکیل زندانی با نزدیکانش در کرسی عیبداری نشسته است. پرونده مظفر حکیموف از طرف دادستانی کل تاجیکستان انجام شده آخر ماه ینور امسال برای بررسی به دادگاه شهر دوشنبه فرستاده شد. باید در اول برای دست داشتن در فساد هم متهم بود، ولی مقامات دادستانی کل گفتند که به دلیل ثابت نشدن عمل رشوه‌خواری ماده 319 یعنی گرفتن پاره را از پرونده او حذف کرده، تنها ماده 316 قسم یک یعنی برآمدن از حد وکالت‌های منصبی را باقی گذاشتند. در کاتبات دادگاه شهر دوشنبه گفتند که مرافع مظفر حکیموف هنوز ادامه دارد و شاهدان به سؤال دادرس پاسخ میگویند. نیلوفر یار و خواهر بزرگ مهر روز 6 فوریه به مرافع دعوت شده است. او روز 7 فوریه به رادیو آزادی گفت که از وی اساساً سبب رفتنش به اتاق مفتش پرونده بزرگ مهر را پرسیدند.
میگفت که درو ما میدرومده من دیدنی درومده ما میانگم میگفت که بیه رفته مفتش خیلی نمیدونید ما کیم چیم
مظفر حکیموف آخرهای سال گذشته در پی دعوای بزرگ مهر یاروف دستگیر شده. روز 12 دکبر سال 2016 به بازداشتگاه موقتی وزارت امور داخلی انتقال یافت. نزدیکان بزرگ مهر گفته بودند که مظفر حکیموف 25 هزار دلار پول آنها را گرفته، ولی به دست جبر دیده ها نرسانده است. اما ادوکات مظفر حکیموف گفت که زیر حمایی او گناه ندارد و پرونده بر اساس شکایت خصومت آمیز محکوم شده بزرگ مهر یاروف باز شده است. تخمینه کامله و از شر قضیه گرفتن پول خانواده یاروف ها و دادن این پول به دست جبیده ها خودداری کرد و تنها گفت که این اتهامات اساس ندارد.
به حرکت سلامت جنرد نیسته و سه نماز نشان داده بگیم به مخالفات خود آن رو بگیم برای این قصد قسمی کردیم.
دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال گذشته بزرگ مهر یاروف را به 23 سال زندان محکوم کرد. یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت شده بود. مقامات او را برای قلابی و برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژاد دینی و دعوت به تغییر ساخت کانستیتوسیونی مجرم شناخته و به 23 سال زندان محکوم کردند. اما سازمان های مدافع حقوق انسان میگویند که این وکیل دفاع برای حمایت از حقوق اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بازداشت و عیبدار شده است. Human Rights Watch و کمیته هلسینکی نروژ بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که وکیل مدافع زندانی را بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کنند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
یک کارخانه خصوصی نساجی به فروش محصولات پخته و به خصوص جوراب ها به روسیه شروع کرده است و قصد دارد به این کشور میلیون ها جفت جوراب بفروشد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من عرضه کریم از شهر قرقانتپه میشنوید. اولین بسته جوراب های یک شرکت در ناحیه یوان را برای فروش به روسیه و قزاقستان بردند. 700 هزار جفت جورابی که در کارخانه بافندگی ناحیه استحصال کردند به روسیه صادر کردند و مقامات کارخانه امید دارند تا آخر سال 5 میلیون جفت جوراب را در بازارهای خارجی بفروشند. در کارخانه نساجی وحدت یوان به رادیو آزادی گفتند جوراب ها اساسا از نخ پخته هستند، از این رو طلبگار زیاد دارند. پخته هم استحصال خودی یوان است که از بزرگترین ناحیه های پنبه پرور در تاجیکستان است، ولی کارخانه های صنعتی استحصال لباسواری کم دارد. در کارخانه دهانم اجوراب استحصال می شود و قسمت زیادی آنها با نوشته مده این تاجیکستان در خارج فروخته می شوند. اقتدار کارخانه وحدت امکان می دهد که در یک ماه تا 1,000,000 جوراب استحصال شود. قربان خوجا میرزایف مشاور شرکت وحدت بر رادیو آزادی گفت که از روی سازشنامه‌ای که با همکارانشان در روسیه امضا کردند قرار است مدت یک سال به این کشور تا 5,000,000 جوراب بفروشند.
از پخته اساسش هم 85% پخته خاص وطنی در همین حدود جمهوری تیار میکنیم، در همین زواد خود ما رشته رنگ میزنیم و تیار میکنیم. هم که 300 نمود آرتیکل این از وزن چند قدر محصولات وایده میرود، قیمت تا 5-6 داخل حدود جمهوری ده میشد با جای گمرکی و هر خیل است. 24 روبلی روسی است، 35 روبلی روسی هم میشد.
کارخانه وحدت 2 سال پیش به کار شروع کرد و در این مدت بیش از 2.3 میلیون عدد جوراب استحصال کرده و به روسیه و قزاقستان فروخته است. در کارخانه وحدت 300 نفر ساکنان ناحیه اکثرا زنان به کار جلب شدند. تاجیکستان با وجود استحصال صدها هزار تن پخته در یک سال کارخانه های نساجی کم دارد و اکثرا نخ پخته صادر می کند. سالهای اخیر اگرچه در کشور کارخانه های خرد و میانه نساجی باز شدند، بلکه صادرات محصولات آماده نساجی به مثل جوراب و پیراهن و دیگر نوع لباس به خارج کم است. متخصصان بین المللی به تاجیکستان توصیه دادند که تنها به ساحه کشاورزی تکیه نکند و در پی گوناگون سازی اقتصاد باشد، از جمله بنیاد کارخانه های نساجی و یا کارخانه های میوه و سبزیجات. بلکه شرایط نامساعد سرمایه گذاری و قطع پیوسته نیروی برق در فصل زمستان از مانع های اصلی بنیاد کارخانه های صنعتی در ناحیه های کشور به حساب می رود. در ناحیه هایی که جوانانشان مشتاق جای کار هستند، تاجیکستان کشوری عمدتاً کشاورزی است و یک پخته و آلومین دو مال بازارگذاری آن به حساب می رود.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با یک حربه آمیخته که در دوشنبه برگزار شد 3 مدال طلا به دست آوردند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان با دیپلمی همایشی برندگان جایزه نوبل مکافاتانی داد شد. این رویدادهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. در مسابقه بین المللی اوید با یک حربه آمیخته با نام محاربه قهرمان ها که در سرک دولتی تاجیکستان برگزار شد، به جز ورزشکاران تاجیک، نمایندگان ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان شرکت کردند. از روی نتیجه گیری مسابقه 3 ورزشکار تاجیک، محمد اولیموف، جامیل لطیپوف و محمد الله اسکندر غالب شدند. اینچنین 3 نماینده افغانستان، حیدر اسماعیل، نصرت الله آخونزاده و نیسار احمد، 2 ورزشکار قرغیزستان، بکیت تویچیف، بکبولت عبدیش اولی و 1 نفر از ازبکستان، بابور قربانوف، بر رقیبان خود پیروزی به دست آوردند. جامیل لطیپوف غالب این مسابقه روز 7 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من لطیفه زلفلی، یعنی برادر من است. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تحصیل میکنم. آرزو دارم که به نزدیکی مسابقه جهانی برگزار میگردد، در آنجا شرف تاجیکستان را بلند بردارم.
به اطلاع فدراسیون یک حربه آمیخته تاجیکستان، این مسابقه به سال جوانان بخشیده شد. چنان که معلوم است سال 2017 را رئیس جمهوری تاجیکستان سال جوانان اعلان کرده است. به این مناسبت در همه مناطق کشور برگزاری چهارابینی های مختلف با شرکت جوانان، از آن جمله مسابقات ورزشی در نظر است. خبری دیگر، فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای بهترین تشبث اجتماعی بحر جوانان در اقدام صلح خواهی در 16مین سامیت یا همایش برندگان جایزه نوبل که از 2 تا 5 فوریه در پایتخت کلمبیا شهر باگوتا برگزار شد با دیپلم سرفراز گشت. دیپلم به فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای تطبیق لایحه فوتبال به نزد شما می آید سپرده شده است. باید تذکر داد این لایحه از سال 2013 راه اندازی شده است. وظیفه اساسی این لایحه به مشغولیت های فوتبال هرچی بیشتر جلب کردن تعداد زیادی کودکان و نورسان می باشد. در طول 4 سال اخیر برای تطبیق لایحه فوتبال به نزد شما می آید بیش از 300 دسته شرکت داشت که حدود 10,000 کودکان و نورسان را در بر می گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
پژوهشگاه رشد معارف تاجیکستان یک تحقیقات را روی دستگیری و انجام داد و به وزارت معارف و علم تاجیکستان پیشنهاد کرد که آیا می شود روزی سال تحصیل در تاجیکستان را به یک ماه پیش، یعنی به 1 آگوست آورد، زیرا چند شرایط های واقعی هستند، هم از نگاه باد و هوا و هم از نگاه های تحصیلات و دیگر و دیگر، که امروز وزارت معارف لازم دانست است که آغاز سال تحصیل را 1 ماه پیش، یعنی به 1 آگوست بیارد. و وزارت معارف به پژوهشگاه رشد معارف پیشنهاد کرد که این مسئله از هر نگاه و از هر جهت مورد آموزش قرار دهند و به وزارت پیشنهاد کنند که آیا امکان دارد یا نه. و حال حاضر هم صحبت من دایرکتور پژوهشگاه رشد معارف تاجیکستان شریف مراد اسرافیلنیا حضور دارند. تشکر که شما راضی شده که با ما هم صحبت شوید. و سوال نخستین ما این است که آیا این پژوهشگاه شما چی را نشان داد؟ واقعا زمینه های واقعی هست که سال تحصیل یعنی 1 سپتامبر است معمولا و 1 ماه پیش آورده شود؟
خب ببینید، وظیفه پژوهشگاه رشد معارف که بیواسطه با مکتب معارف سر و کار دارد، تمام اصلاحات دیگرگونی که در سیستم معارف جمهوری تطبیق کرده می شود، سر اول در پژوهشگاه مورد آزمایش، مورد تحقیق قرار می گیرد و در مکتب های آزمایشی در مورد آزمایش می قرار می شود، چون نتیجه به دست آور پیشنهاد کرده می شود. و بین وابسته به وضعیت مملکت، خود سردی هوا و دیگر شرایط اقلیم ما، وزیر معارف جمهوری تاجیکستان به پژوهشگاه معارف دستور داده بود که آیا می توانیم ما وابسته به منتالیتی هویت ملت ما، اقلیم طبیعت تاجیکستان، همین تغییراتی در تحصیل دانشجویان و خوانندگان وارد کنیم. تحقیقات نشان داد که ما پیش از همه وضعیت خود جمهور را به نظر گرفتیم و همچنین سیستم معارف جمهورهای دیگر، مملکت‌های دیگر را آموختیم و پیشنهاد کردیم که امکان دارد ما می توانیم تحصیل را نه از 1 سپتامبر بلکه از 1 آگوست آغاز کنیم و این چند جهت موافقت بس آورده ممکن است. ببینید که ماه ایون علاقه گرمی فرا می رسد که خواندن تحصیل کردن دشواری پیش می آورد، چون که یک مدت ما تا 7 ایون دراز کردیم، قبلا تا 25 می تحصیل تمام می شد و همه به امتحان و سرگردان می شدند. ولی تحصیل رو برای اون که ساعت های درسی ما نسبت به مملکت های دیگر خصو اروپایان کمتر بود و همچنین ایدو جشن های ما 12 ایدی جشنی است که ما روزی تحصیل داریم، این یک با کاملا اجرا نشدنی برنامه تعلیم سبب می شد. برای همین وزارت معارف چند سال پیش تا 7 ایون تحصیل را دراز کرده بود. ولی آموزش ما نشان داد که ما می توانیم تحصیل را از 1 آگوست آغاز کنیم که این به شرایط اقلیمی ما خیلی خوبتر است و همچنین می توانیم آن یک ماهی که در زمستان موقتا داده بودیم، برای فصلی سردی زمستان موقتا داده بودیم، و این را کمتر بکنیم. و همچنین
منظورتون اون تعطیلی 1 ماه است که 12 روزه بود با 1 ماه تبدیل کرده بودن
و وابسته به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، وابسته به شرایط طبیعت تاجیکستان پیش نشده بود، موقتا بود وای که سردی هوا می تواند هم به بچه، و اگر یک تصور کنید که کودک را خنک زند و یک عمر میتواند بیمار باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
یک نکته دیگر که حالی که ما صحبت داریم و بینید حالا فصل زمستان است، هفته گذشته بنابر برفباری و تربفرهای زیاد خصوصا در مکتب های میانه ناحیه روشان 2 روز تعطیل اعلام کرده شده بود، تنها به خاطر این سردیا. و شما حالی که ذکر کردید که یعنی مسئله فصل سرما و گرما به اعتبار گرفته شده است و این هم یکی از عامل های است که 1 ماه قبل یعنی آغاز سال تحصیل خواهد شد.
بله، اینم ببینید که همین یک ماه وقت کردن، یک ماه پیش آوردن چندین مشکلات را حل میکند و وابسته به همین برفریزی خیلی شدید نه تنها در مملکت و در ناحیه روشان، بلکه ما مکتب های کمنفوسی که در مناطق جمهوری داریم، راستی آموزشی که ما در مورد مکتب های کمنفوس گذاشتیم، قریب در هر یک ناحیه مکتب های کمنفوس داریم. امروز ببینید که همون با باقای آیلای اولهای بابایی برگشتن، مثلا در کوهستانی مسیحات، در کوهستانی خوانینگ است برگشتن، در اونجا مثلا 10-15 خواجگی داره اونجا است، اونجا مکتب تشکیل کردن، البته مکتبی تدایی بعضی اساسی و بین مکتب ها بعضی این که دیهش های خورخور تشکیل شده است و 4-5 دیه یک تا مکتب دارد. ببینید این بحریزی شدید میتواند مونی سلامتی کودکان شد و اینم وابسته به همین شرایط سخت اونها هم تحتیل یک روزه دو روزه تحتیل اعلان کردن.
ولی ببینید اکنون که ما به ماه آوگوست، یعنی یک ماه قبل برمیگردیم، خصوصا در فصل سرما چگونه مثلا پیشگیری میکنن یا در فصل گرما چگونه بهبودی پیش میرن، شما این رو مورد تحقیق قرار دادید؟
بله، وقتی که ما ببینید یک شرایط تجربه چند سال نشان داد که یک ماهی تحصیلی که ما یک ماهی تحصیلی که پیشنهاد کردیم، ببینید بعضن ماه آوگوست اچ ماه ژانویه گرم اومد ولی ماه فوریه سرد است. ما میتونیم اگر وابسته به این شرمایی که شدیدی شود دو روز سه روز تا حتی میتونیم یک هفته تحصیل اعلام کنیم وابسته به محیطی که وکی مناطق کوهستان جمهوری. این وقتی که ما درس رو از یکم آوگوست سر میکنیم، این مانع برطرف میشه و امکان میدهد که برنامه تعلیمی مکتب میانه پورا اجرا شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یک نکته دیگر، بغیر از مسئله باد و هوا، این سردی و گرما، باز کدام عامل ها را شما مورد آموزش قرار داده دارین؟
خب ببینید که اکثر مکتب ما در دیهات است، در کوهستان است، در کشلاق جاها هست. ببینید که ماه ایون الکای بچه ها وقتی کشتی حاصل سر می شود، البته خواجگی ها خب پدر و مادران که خب وابسته به زندگی آنها با زمین و چارواداری سر و کار دارند، خب نو وابسته به این بعضی پدر و مادران هستند که بچه‌شون رو از تحصیل میگیرن تا کاری کشت و کار را کنند. این چیزها هم ما به نظر گیدیم، همه طرف به نظر گیدیم. ببینید که اگر ما از یکم آوگوست وای کنیم و تحصیل تیستر تمام شد، در ماه می تمام شود، اگر در مثلا 20 یا 25 می تمام شود، اگر این هم شرایط امکان میدهد که آنها بدون اینکه از تحصیل فارغ شوند تحصیل رو ترک کنند و کاری خارجی پدر
مادر، یکم آوگوست تحصیل آغاز شود، سال تحصیل کی به انجام میرسد؟
خب از روی تخمین ما باید همون 20 یا 25 می، حتی میتونه پیشتر هم باشد. راستی میگید خب بعضی مکتب های ما دو سمینه میخوانن، اگر همون مکتب ها یک سمینه یک بس، اگر بس تحصیل داشتن کار ما خیلی آسان تر میشد، ولی بعضی شرایط داریم که ولی کاملا اون مکتب سازی ما انجام نیافت است، هرچند که هر سال چندین مکتب ما میسازیم، ولی افزایش اهالی که اهالی ما نسبت به تمام جمهوری ها خیلی زیادتر هم هست، خب طلباتی به مکتب خیلی زیادتر هم هست، ما پوره امکان نیافتیم که در هر مرتبه تنها یک بسی تحصیل باید بکنیم. این امکان میدهد که یکمی آوگوست آوردن ایش این مشکلات هم نیست حل شود.
غیر از این که مسئله باد و هوا، شرایط کشت و کار و دیگر چیزها، باز مثلا کدام مسئله ها، کدام عامل ها را شما مورد آموزش قرار دارید که حتما یکمی آوگوست سال تحصیل آغاز شود؟
خوب ببینید، از آوگوست سر کردن بعضی مشکلات هم پیش میارد. ببینید که ما هر سال مشورتی آوگوستی آموزگاران داریم که قبل از آغاز تحصیل کنفرانس ها دایر به مسئله های مکنه معارف دایر می شود، آموزگاران دعوت کرده می شود. خب مشکلاتی که در سایه معارف از بررسی می گرد و ما می توانیم رو در ماه ایول انجام دیم. این چنین وای هست با رخصتی مینتی برامدن آموزگاران است. خب اگر ما توانیم این هم از یکمی آوگوست سر کنیم و تحتیل آموزگاران رو پیشتر در ماه ایون در عمل جاری کنیم، اگر این هم روی حل خود رو میابد. چیزی دیگر است که از همه خب گفتیم که وابسته به تفکر و احساسات خواننده باید هوای مساعد هم باشد. اوگوست، ماه اوگوست شرایط خیلی خوب برای این فراگیری هست. ایون ببینید در که گرما در شدید می شود، ببینید در مناطق جنوبی کشور خصوصا در خورغانتیپه اونا قریب تا 50 شهر دوست نوزر خسرو خیلی گرم می شود. اون گرمی شه تا 50 درجه تا 45 50 درجه می برد که خوندن از امکان بیرون است. خب در سردی وایرم که گرمی دادن ممکن است، ولی گرمی رو بچه ها اولویت کردن که در مکتب های از امکان بیرون است. این همه شرایط ها اینها به نظر گرفته است. باز میگم این یک پیشنهاد است، مورد کارکرد قرار میگیرد اگر وزارت معارف مخول بداند. خب حکومت پیشنهاد میکند و بعد از آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان رو تصدیق کرد، بعد ما میتونیم در عمل تطبیق کنیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
حالا ببینید، تو آغاز سال نو تحصیل یعنی فرصت خیلی زیاد است و امکان بررسی همه جانبی این مسئله جای دارد. حالا شما گفتید که هم در حضور وزیر عمومن در وزارت معارف این پیشنهاد شما مورد بررسی تا یک دو مرتبه صورت گرفت. عمومن موقع وزارت در صحبت های اولیه چرا نشون میدن؟ اونها جانبداری دارن یا که دیگر؟
هم وزیر معارف به واسطه محترم نوریدین سید و هم معاون ایشون مربوبه و هم معاونی دیوم لطافت نظیری که بیواسطه با مکتب و سر و کار دارن، این رو خوب دستگیری کردن و گمان میکنم که این پیشنهاد که بیواسطه با دستور خودی وزیر معارف صورت گرفته است که باید وقتی تحصیل مورد تغییر قرار گرفت اصلاحاتی وارد شود، نظری نیک دارن و گمان میکنم که این باید این پیشنهاد ما مورد کارکرد قرار میگیرد و گمان میکنم که از یکمی اوگوست سر کردن رو وزارت جانبداری میکند، زیرا این ابتکار خودی بیواسطه وزیر معارف کنید.
ببینید آیا این تجربه در کشورهای همسایه ما مثل قرقیزستان یا ازبکستان یا کشورهای دیگر عملی شده است یا اونها مثل پیشتره همون یکمی سپتامبر؟
حالا در ازبکستان، در قرقیزستان، در قزاقستان از جایی که من میدانم از همین یکمی سپتامبر آغاز میکنند. خب یک چیز است، ما باید ابتکار نشان دهیم. ما راستی نه سیستم معارف ازبکستان نه سیستم معارف قزاقستان قرقیزستان سرمقصد کاری ما نیستند. ما وابسته به شرایط اقلیم خودمون میبینیم. خب البته ما مملکت های سیستم معارف مملکت های پیش قدم رو میاموزیم، ولی پیش از همه شرایط ملی خودمون، طبیعت خودمون، سنت خیلی بزرگ سالی معارف خودمون که صورت بیش از 1000 سال به نظر میگیریم و گفتنم میتونم که حتی سیستم معارف روسیه هم نمیتونه تنها سرمشق کار ما قرار گیرد. در شور در روسیه هم به همین مروزه، لیکن در مملکت های دیگر مثلا در ایران، افغانستان، دیگر استاد سیستم تعلیم و از دیگر محاصر می شود. مثلا ایران بگیر اگر خطا نکنم از آغاز اکتبر شهریور شروع می شود، یا مملکت دیگر هم این تغییرات هستن. هیچ یک وینی هر یک مملکت وابسته به طبیعت و شرایط محیط زندگی خودش سویش تغییر می دهد. ما یک مملکتی مستقل هستیم، می توانیم وابسته به طلبات جامعه ما، اقلیم و طبیعت تاجیکستان، می توانیم ما این تغییرات رو به عمل جاری کنیم.
تشکر زیاد برای صحبت خیلی آزاد و بازتان. سلامت باشید. امیدوار هستم که این پیشنهاد شما تطبیق شود و سال خوانش یک ماه پیش آورده شود تا اینکه برای خوانندگان مکتب های میانه خصوصا برای مکتب های یک شرایطی پیش بیاد که توانن هم آزادانه و به مکتب روان و هم تحصیل فرا گرفته توانن.
تشکر. مراد ما همین است که برنامه تعلیم پر از خود کرده شود و توانیم ما با چی راهی که نباشد معارف کشور را پیش بریم.